حکومت‌های تاجیکستان در عموم غیرتی حکومت روسیه گپ زدن رو ندارند.
با گفته او اگر نمایندگان سفارت به مانند همتایان ازبکستانی و قرغیزستانی خود فعالتر می بودند، شاید حقوق مهاجران تاجیک کمتر نقص می شد. سید جعفر عثمانزاده، رهبر حزب دموکرات و وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان، با این نظر راضی نیست. با گفته وی در چنین حالت ها بین حکومت ها گفتگو صورت می گیرد، اما بیشتر رسانه ای نمی شود.
ما همین برای چه اوزار تروزه کنیم؟ همین برای چه میدود و فیخان در طول رسانه ها دیگر چی کنیم؟ همین باوسته مثلا سازمان های هست که همکاری های بین پارلمان روسیه و تاجیکستان است. در اینجا این مسئله طوره بررسی شد. پیشنهاد پارلمان مثلا اراده پارلمان در اونجا گفته شدن. تو وکیلی 100% در مطلب در چیزای جلس های کشیده داریم در پارلمان داریم که دیگه هم این ما نمیتونیم برای هر کس نشون بتونیم. دیگر مسئله هست که در اونجا اول تحلیل میشود، بررسی میشود، خیلی بررسی میشود، بعد برای بررسی برای جمعه میپرتید. برای جمعه فهمیشش هر سو میرود گو وقتی.
این نماینده مجلس باور دارد که افزایش نظارت مقامات روسیه قابل درک است، زیرا این کشور در حالت جنگ قرار دارد و تلاش میکنند تا تهدید تروریسم و افراطگرایی را کاهش بدهد. مقامات تاجیکستان هم میگویند این سال چند دفعه در سطح رسمی به بازداشت گسترده شهروندان خود ابراز نگرانی کردند. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی ماه می همین سال از همتای روس خود ولادیمیر کلاکولسف خواست نظارت پرونده آزار و اذیت دانشجویان تاجیک از سوی مقامات انتظامی زیر نظارت خود بگیرد. بعدن وزارت امور خارجه تاجیکستان سیمون گریگوریف سفیر روسیه در تاجیکستان را احضار کرد و نسبت به بازداشت گسترده شهروندان تاجیکستان ابراز نگرانی کرد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیوستن ضمن دیدارها با نمایندگان رسمی روسیه خواستار عفو و ساده‌سازی قانونهای بود و باش برای شهروندان تاجیکستان می شود. با وجود این فشار به مهاجران و شدید کردن نظارت نسبت آنها در قلمرو روسیه بیشتر می شود. بخصوص پس از آن که در ماه اکتبر سال 2022 شورای امنیت روسیه اصلاح سیاست مهاجرت و نیاز به تشدید نظارت بر مهاجران را اعلام کرد. کریم علیف کارشناس امور مهاجرت میگوید شدت یافتن نظارت بر مهاجران در روسیه و رقابت برای جای کار در این کشور احتمال به دلیل بیشتر شدن انزوا افزایش مییابد. از این رو کشورهای به مانند تاجیکستان که نیروی کاری صادر میکنند باید راههای دیگر مهاجرت را پیدا کنند. ما گفته این کارشناس برای کاهش وابستگی از مهاجرت به سمت روسیه مقامات تاجیکستان باید زمینه حقوقی فراهم آورد و مهاجران کاری را با اختصاصهای سیرطلب آماده کند، از بس که اختصاصهای معین در همه دولتهای پیشرفته خریدار دارند. همصحبت رادیوی آزادی باور دارد که هرچی راههای مهاجرت بیشتر باشد دولت بهتر میتواند استقلال خود را حفظ کند و از شهروندان خود دفاع نماید. مسیر اساسی مهاجرت شهروندان تاجیکستان روسیه است. بعد از آن قزاقستان، ترکیه، کشورهای خلیج فارس، کره جنوبی و غیره. در سالهای اخیر مهاجران موسمی به بریتانیا نیز میروند که نظام مهاجرت آن خوب ارزیابی میشود. غیر از این شماره قابل توجه شهروندان تاجیکستان امریکا را هم برای مهاجرت دائمی انتخاب میکنند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
گوشت گرانی جوانی تاجیک در جام جدایی آسیا در قزاقستان 5 مدال گرفتند. تیم ملی فوتبال زنانه تاجیکستان به قسم نهایی جام آسیا راه نیافت. در مسابقات قهرمانی باشگاه‌های فوتبال جهان دسته‌های اشتراک کننده دوری نیمه نهایی معین شدند. این نوگانی‌های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. گوشت گرانی تاجیک در جام آسیا میانی نورسان و جوانان به خاطر بکت محمودوف مربی معروف قزاق که از 3 تا 6 ایول در شهر الماتا دایر گردید 5 مدال، 2 نشان نقره و 3 برنجی به دست آوردند. به اطلاع سامانه فدراسیه بین المللی جودو در این مسابقات بیش از 700 ورزشکار از قزاقستان، قرغزستان، آذربایجان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، اینچنین ایالات متحده آمریکا، لبنان و مغولستان اشتراک کردند. تاجیکستان را در مسابقه نورسان 15 ورزشکار و در مسابقه جوانان 22 نفر نمایندگی کردند. در مسابقه نورسان لایق قطبی دینف در وزن تا 60 کیلو با مدال نقره و باباجان شرابوف در وزن تا 73 کیلو با نشان برنجی سرفراز گشتند. در مسابقه جوانان اسکندر محمد خواجه‌زاده در وزن تا 66 کیلو با مدال نقره مکافات نیده شد. در این وزن گشتگیری دیگری تاجیک عمر شرف با مدال برنجی سرفراز گشت. اینچنین بنیامین نظیرف در وزن تا 73 کیلو مدال برنجی به دست آورد. تیم ملی فوتبال زنانه تاجیکستان در 3 بازیش در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در گروه H از دسته منتخب فلسطین با حساب 0-3 شکست خورد. این بازی شب 5 ایول در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر گردید. هر 3 گل در نیمه دوم دیدار زده شد. حملگران فلسطینی ها دلیا اسد حلیم 2 گل و نور یوسف 1 گل به ثمر رساندند. در بازی دیگری دوری نهایی گروه H تیم ملی کره شمالی دسته منتخب مالزی را با حساب 6-0 شکست داد. با این ترتیب پس از نتیجه گیری دوری نهایی دسته منتخب کره شمالی با 9 امتیاز در جدول گروه H جای اول را کسب کرده صاحب راحت به قسم نهایی جام آسیا 2026 گردید. منتخب مالزی با 6 امتیاز دوم، تیم فلسطین با 3 امتیاز سوم و دسته تاجیکستان بدون امتیاز 4 شدند. غالبان 7 گروه هندوستان، بنگلادش، تایپی چین، ویتنام، ازبکستان، فیلیپین و کره شمالی به مرحله نهایی جام آسیا 2026 که از 1 تا 26 مارس سال آینده در استرالیا برگزار می شود راه یافتند. استرالیا همچون میزبان، چین به حیث قهرمانی فعلی، کره جنوبی همچون فینالیست و ژاپن همچون دارنده نشان برنجی مسابقات فعلی صاحب راحت به قسم نهایی جام آسیا شدند. راحت آخرین را به قسم نهایی جام آسیا 2026 غالب گروه A به دست می آورد. بازی ها در این گروه با شرکت 5 دسته ایران، اردن، لبنان، سنگاپور و بوتان از 7 تا 19 ایول در اردن برپا می گردند. در مسابقات قهرمانی باشگاه های فوتبال جهان که در ایالات متحده آمریکا جریان دارد 4 دسته فلومینینسی برزیلیا، پی‌اس‌جی فرانسه، چلسی انگلیا و ریال مادرید اسپانیا مبارزه را برای عنوان قهرمانی جهان ادامه می دهند. در بازی های 4/4 چلسی بر پالمیراس برزیلیا و فلومینینسی بر الهلال عربستان سعودی با حساب 1-2. پی‌اس‌جی بر باواریای آلمان با حساب 2-0 و ریال مادرید بر بروسیای آلمان با حساب 3-2 پیروز شدند. با این ترتیب در دور نیمه نهایی روز 8 ایول فلومینینسی با چلسی و 9 ایول پی‌اس‌جی با ریال مادرید رقابت میکنند. غالبان نیم فینال در بازی نهایی که روز 13 ایول دایر میگردد با هم روبرو خواهند شد. مبلغ جوایز مسابقات $1 میلیارد را تشکیل می دهد. به دسته غالب $125 میلیون تقدیم می‌گردد. مبلغی باقی مانده بین اشتراک کنندگان دیگری مسابقات موافق جایهای اشغال کرده اشان تقسیم کرده می شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود به نشر نوی مهمان آزادی. با من ارشاد سلیمانی، گرداننده و تهیه کننده این برنامه، خوش آمدید. اتحاد اروپا از بهار امسال همکاریش را با کشورهای آسیای مرکزی در فرمت 5 به علاوه 1 با گونه جدیدتر آغاز کرد. رهبران اتحادیه اروپا این همکاری را آغاز فصل نو و شروع شریکی استراتژی نامیدند. در ماه مارس امسال نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی تعیین شد. این شب و روزها فرستاده ویژه به تاجیکستان آمده است که برای راه اندازی همکاری ها در شکل صفت نو بیشتر سازی کند. جناب ادوارد سیپرایس، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی، مهمان من در برنامه مهمانی آزادی است.
I mean, thank you for this question and thank you for your service.
تشکر برای این سوال و زحمتی که برای میلیون ها آدمان در اینجا میکشید. اگر در رابطه با رادیوی اروپای آزاد صحبت کنیم، زحمتی که در سراسر جهان میکشید و اطلاع واقعی را به مردم میرسانید. میتوانم بگویم که خود من دلبستگی خاصی به این رسانه دارم، زیرا در کودکی در جوانی واقعا به شنیدن برنامه های رادیوی اروپای آزاد به زبان لیتوانیایی به وای رسیدم که آن زمان هنوز شنیدن این رسانه در سراسر اتحاد شوروی ممنوع بود. و من میتوانم بگویم که برای بسیاری از ملت تو برای اکثر ملت های اروپای شرقی در اروپای مرکزی کشورهای ساحل بالتیک این رسانه برای به دست آوردن استقلالمون و همین طور تحکیم بخشیدن، یعنی اول تاسیس و سپس نهادی نکردن نهادهای دموکراتیمون نهایت مهم بود. از این رو من می توانم بگویم که در اروپا شماره زیادی آدمانی هستند که حداقل مسئولیت معنوی برای پشتیبانی رادیوی آزادی رادیوی اروپای آزاد را احساس میکنند و من می توانم با شما بگویم که هم در بروکسل و هم در بسیاری از پایتخت‌های اروپا آدمان فکر و تلاش میکنند که راههای سازنده دستگیری این رسانه را پیدا کنند، چون البته بعضی مشکلات حقوقی در راه حل آن نیز هست. طوری میدونید این رادیو به هیچ مؤسسه اروپایی تعلق ندارد، اما درک پوره ضرورت حفظ این میراث وجود دارد که آن تقریبا 80 سال پیش برای نشر اخبار واقعی به میلیون ها نفر پایه‌گذاری شده است.
As I said, to millions of people.
So, thank you. جناب سفیر، بهار امسال اتحادیه اروپا در نشست سمرقند همکاریش را با کشورهای سوی مرکزی به طور بسیار جدی تر براه ماند و رهبری اتحادیه اروپا این شروع یک فصل جدید و آغاز همکاری های استراتژی نامید. و در اظهارات هم که مثلا رهبران گوناگون مقام اتحادیه اروپا میدادند، دیده میشد که توجه بیشتر به مسئله های اقتصادی است. آیا مسئله های حقوق انسان، آزادی بیان، همکاری با جامعه شهروندی در فصل نوی روابط شما آیا اهمیت بیشترش را برای اتحادیه اروپا از دست داده است؟
Thank you. I would say that this is one of the problems also that people are thinking that economy and
سپاس. و فکری من یکی از مشکلی ها در آن است که مردم فکر میکنند اقتصادیات و رشد جامعه در برابر مسائل چون حاکمیت قانون، فعالیت نهادهای دموکراتی، آزادی های انفرادی از جمله حقوق انسان مسائل کاملا مختلفند. این تماما نادرست است، زیرا وقتی سخن درباره رشد جامعه می رود، در بسیار موارد دلیل های مربوط به مسئله امنیت استفاده می شوند و واقعا آن نگرانی های امنیتی در بسیار موارد ها درستند. ما می دانیم که آسیای مرکزی در یک محیط جغرافی خیلی مشکل، در یک همسایگی خیلی دشوار قرار دارد. همچنین کشورهایی هستند که اکثریت اهالی آنها نیز پیرو این یا آن شاخه اسلام می باشند. همین طور آنها زیر فشار شدید، فشار بیرونه، این چنین احتمال بنیادگرایی های جامعه ها قرار دارند. واقعا تهدیدهای تروریستی موجودند و البته وقتی سخن درباره رشد کشور، رشد هر یک جامعه می رود، این مسئله ها با ثبات باید موازنت سالم داشته باشند، زیرا بدون این کشور رشد یافته نمی تواند. برعکس، تا وقتی که یک کشور استوارانه رشد نمی کند، نمی تواند و این فشارهای بیرونی مقاومت کند. همچنین ما نمی توانیم این را صرف نظر کنیم که احتمال برای افرادگرایی در داخل زمینه های مساعدی وجود داشته باشند. اما عادتا افرادگرایی جای رواج می یابد که مقامات به سوال های مردم پاسخ نمی دهند. همین طور آدمانی پیدا می شوند که به پاسخ های الترناتیوی ظهور می کنند و به پرسش ها پاسخ می دهند. پاسخ های خیلی ساده، حتی جواب های ساده کرده شده می دهند. می گویند شاید زندگیتان دشوار است، ممکن جامعتان، مقاماتتان شما را قدر نمی کند، به شریعت روی بیارید و آن همه مشکلی های شما را حل می کند. این البته تماما نادرست است، اما برای استواری جامعه مقاومت به چنین توضیح های ساده مهم است. خصوصا در شرایطی که با پایگاه های اجتماعی امروزه از قبیل تیک تاک و غیره وارد شدن به فضای اطلاعاتی خیلی آسان است. یعنی در همه ساحه ها مناسبت های متوازن باید براه مانده شوند. موازنت بین اقتصادیات، امنیت و رشد جامعه از جمله رشد جامعه شهروندی.
So this is something that we are saying yes, it should be a balanced approach in all areas. Economy, security and the development of society including its civic development.
جناب سپرایز، من البته میدونم که شما پیشینه کار در کشورهای آسیای مرکزی را دارد و تا اندازه با آنچه که در این جغرافیا میگذرد آشنا هستید. ولی میخواستم با سوال کنم که آیا قبل از اینکه به این وظیفه تعیین شوید درباره وضع حقوق انسان در منطقه، در کشورهای گوناگون منطقه از جمله تاجیکستان آشنایی داشتید یا که آشناییتون بیشتر کردید و امروز از نگاه شما مشکلات اساسی در مسئله حقوق انسان در کشورهای منطقه و از جمله در تاجیکستان از نظر شما چی است؟
شما برنامه مهمان آزادی را میشنوید. مهمان من جناب ادوارد ستیپرایس، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی است. ما در مورد آینده روابط آسیای مرکزی با اتحادیه اروپا صحبت میکنیم و اینکه اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی با چه کشورهای رقیب است و چگونه میتواند همکاری هایش را با این کشورها رشد دهد رد و بدل میکنیم.
Yes, thank you. And even, I mean, there are colleagues in Brussels, in European institutions who are dealing with issues of human rights more professionally.
بله، تشکر. در بروسل در نهادهای اروپایی همکسبانی هستند که با مسئله های حقوق انسان به طور حرفه‌ای مشخص‌تر سر و کار دارند. لیکن این هم بخشی از وکالت های من است و به طور کمی پیشتر از این اشاره کردم، مسئله حقوق انسان چیزی نیست که ما در اتحاد اروپا اختراع کرده باشیم و به دیگران به زور تحمیل میکنیم. پیش از همه این به منفعت هر یک کشور آسیای مرکزی است. از آن نگاه که بدون احترام به حقوق انسان، ریایه حکومت قانون، نظام مستقل دادگاهی، شما واقعا فعالیت پرثمر دولت خود، جامعه خود را تامین کردن نمی توانید. بله، شما می توانید آن را مدت اداره کنید، اما این راه حل دراز مدت و قابل اجرا نیست. از سوی دیگر این اصول های هستند که کشورهای منطقه خود را به آن متعهد می دانند. ما هیچ طلبی نو یا برزیاد نداریم. مسائل حقوق بشری در آیین‌نامه سازمان ملل متحد اعلامیه عمومی حقوق انسان ذکر شدند. کشورهای آسیای مرکزی در وضعیت منحصر به فرد قرار دارند، زیرا از لحاظ جغرافی در آسیا جایگیر باشند هم، ولی در فضای امنیت و همکاری اروپایی قرار دارند. عضو سازمان امنیت و همکاری در اروپا می باشند. حجت های بنیادی در رابطه با حقوق انسان مثل اعلامیه هلسینکی را امضا کردند. گذشته از این، کشورها برای رعایت مقررات این اسناد مسئولیت دارند. شاید این کار را با اراده نیک کردند، زیرا به این درک رسیدند که این عمل با منفعت خودی آنهاست. من می خواهم بگویم که البته بسیار خوب می شود اگر در راه تطبیق هر روزه این پایه ها و راه اندازی آنها پیشروی های بیشتر به دست آورده می شدند. در برابر این احتمال با کشورهای منطقه در این زمینه شاید فرصت زیادتر لازم است. اما من می توانم بگویم که در منطقه نمونه های خوب موجودند. بعضی پیشروی ها به دست آورده شدند. البته در همه کشورها برابر نیستند. در هر یک کشور اقدام های خوب خیلی زود صورت نمی گیرد و یا محض در بخش ها و سمت هایی که سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا مقرر کردند نمی باشند. اما من گفتنی هم که وضع شاید اونقدر بد نباشد طوری که ما بعضا می گوییم.
ما
یک اطلاع یافتیم، شما شاید تصدیق کنید، در نشست سمرقند مقام های بلند اتحادیه اروپا با رهبری تاجیکستان موضوع روزنامه‌نگارای بازداشت شده تاجیکستان بررسی کرده بودند، از جمله مشخصا قضیه رخشانه حکیموه را. من میخواستم بدانم که در حقیقت آیا همه چیز بررسی شده بود و برای رهایی آنها از زندان یا چیزی مشخصی به دست آمده بود؟
Yes, actually I can tell you that indeed the case of
بله، با شما گفتم می توانم که پرونده این روزنامه‌نگار مورد توجه قرار گرفته است. این مسئله مشخص به صلاحیت من داخل نمی شود. من در دایره وظیفه خود نه تنها با تحولات کشورهای جداگانه آسیای مرکزی، بلکه بیشتر با تحولات منطقه‌ای سر و کار دارم. اما می توانم با شما بگویم که به طور خاص در مورد مسائلی که مربوط به حوزه آزادی مطبوعات هستند، اقدامات، اظهارات، دمش انجام شده است. از جمله در اینجا در دوشنبه از سوی نمایندگی اتحاد اروپا و سفیران کشورهای عضو اتحاد اروپا که در اینجا حضور دارند.
فرمت نوی همکاری اتحاد اروپا با کشورهای مرکزی در جغرافیای شما میخواد این رشد دهد که در اینجا به طور سنتی روسیه حضور دارد که حوزه نفوذی اطلاعاتی و ژئوپلیتیکی روسیه است. از سوی دیگر چین است، یک قدرت کلان اقتصادی که سرمایه های بسیار هنگفت به کشورهای آسیای مرکزی می دهد. شما برای بالانس با این رقیبانتان در منطقه با سرمایه های کلانی هنگفت چین و این نفوذی که روسیه دارد فکر میکرد تا کجا موفق میشید که در این همکاری ها رقابت کنید و چیزهای بسیار مشخصی به دست بیارید؟
First and foremost, our cooperation with countries of the Central Asia, with this region,
پیش از همه همکاری های ما با کشورهای آسیای مرکزی و این منطقه بر علیه کسی روانه نشده است. ما در حالت بازی بزرگی نیمه دوم عصر 19 نیستیم که آن زمان امپریای بریتانیا با امپریاهای روس در روی قرار گرفته برای تقسیم کردن آسیای مرکزی میان همدیگر تلاش میکردند. هرچند با تاسیس این مرز در پنج جو امودریو موفق شدند که در نتیجه بریتانیا نظارت به افغانستان و امپریای روسیه بر منطقه های شمالی آن را حفظ کردند. از نظر من هر یک فرمت همکاری برتری و کمبودهای خود را دارد. این به خود منطقه، به کشورهای منطقه و انتخاب آزادانه آنها بستگی دارد که در کدام بخش با کی همکاری کنند. ما رقابت نمی کنیم، اما مسائلی هستند که به فکر من اروپا می تواند در مقایسه با بازیگران دیگر در منطقه کمی یا به مراتب بهتر اجرا کند. این تنها با سرمایه گذاری یا انتقال مبلغ مربوط نیست. ما درباره انتقال فناوری های نوترین و از نگاه اکولوژی تازه صحبت می کنیم. برای انتقال دانش حرف میزنیم. این بخش هایی است که از جانب همه پنج رهبر کشورهای آسیای مرکزی به طور خاص در میان گذاشته شده است. چنانی که گفتم، آنها با استانداردهای اروپایی، تحصیلات سطح اروپایی از جمله آموزش معیاری برای آماده کردن نسل نوی که با این فناوری های نوترین کار کرده می توانند و تفاوت رشد را بین کشورهای آسیا، اتحاد اروپا، ایالات متحده آمریکا، روسیه یا چین از بین برده می توانند بیشتر نیاز دارند. از این رو کشورهای آسیای مرکزی باید در رشد اجتماعی و تکنولوژی خود از همسایه ها و رقیبانش پیش گذارند که در این سمت ما آماده ایم آنها را حمایت کنیم.
Societal development, technological development, and this is something that we are ready and willing to provide.
با تشکر از جناب ادوارد سیپرایس، نماینده ویژه اتحاد اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی، برنامه امشب مهمانی آزادی را به پایان می رسانیم. خدا یار، بدرود تا درودهای دیگر.
I'm not afraid.